بسم الله الرحمن الرحیم.
لایحه حق شرکت زنان در انتخابات. از جمله مفاد انقلاب سفید شاه، لایحه حق شرکت زنان در انتخابات بود. در ذیل اصل اصلاح قانون انتخابات آورده شده بود و شاه با تبلیغات گسترده در مورد آن، سعی در جلب نظر زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند نمود. مخالفت علما با این اصل موجب حملات تخریبی وسیع شاه و دولت بر ضد روحانیت و مرتجع خواندن آنها شد. هرچند حضرت امام بعدها و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دفاع از حقوق زنان و از جمله شرکت آنها در انتخابات پرداختند و فرمودند زن باید در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد. زنها در جمهوری اسلامی رأی باید بدهند، همانطور که مردها حق رأی دارند، زنها حق رأی دارند. اما در آن زمان در مقابل اعطای حق رأی به زنان موضع گیری کردند. از این رو بررسی علل واکنش آن روز امام خالی از لطف نخواهد بود. علل مخالفت مراجع و به خصوص امام در مقابل این لایحه را چند مورد میتوان دانست. 1. سابقه رژیم در دادن آزادی به زنان بسیار ناخوشایند بود. از 17 دی که به بهانه قانون کشف حجاب از سوی رضاخان به عنوان روز آزادی زنان نامیده شد تا اظهار نظرهای مشکوک محمد رضا پهلوی که چند روز قبل از تصویب لایحه اعطای حق رأی به زنان می گفت حجاب به عقیده من پرده غفلت و نیستی بود. از این رو علما هر چند مخالف اصل شرکت زنان در انتخابات نبودند، اما ظرف زمان و شرایط حاکم را برای این کار مناسب نمی دیدند. حضرت امام در 10 اردیبهشت 1342 فرمودند موضوع حق شرکت دادن زنان در انتخابات مانعی ندارد، ولی حق انتخاب شدن آنها فحشا به بار می آورد. 2. به نظر می رسید شعار حق دخالت زنان در انتخابات مقدمه ای بود برای تساوی حقوق زن و مرد در احکامی همچون ارث، قصاص و حتی سربازی اجباری دختران. حضرت امام در این باره می فرمایند اگر این قانون عملی شود دنبالش چیزهای دیگری است. جالب تر آنکه هنوز چند ماه نگذشته بود که پیشبینی علما تحقق یافت و وزارت دادگستری در قالب طرحی شرط اسلام و ذکوریت را از شرایط قضاوت حذف نمود. 3. هدف دیگر علما با طرح‌ها و لوایحی مانند اصلاح قانون انتخابات، جلوگیری از استبداد و دفاع از قانون اساسی بود. شاه و دولت با زیر پا نهادن اصل تفکیک قوا در قانون اساسی، شروع به تصویب قوانینی خلاف قانون اساسی نمود که این مسئله می‌توانست به سلطنت استبدادی منجر شود. حضرت امام در این رابطه می‌فرمایند موضوع حق رأی زنان و غیره در درجه آخر اهمیت قرار دارد. ما می‌خواهیم مشروطیت را حفظ کنیم. برای روشن‌تر شدن موضع امام و دیگر مراجع توجه به اعلامیه مشترک علما با موضوع قانونی نبودن شرکت زنان در انتخابات که متن آن از سوی امام تهیه شده بود خالی از لطف نیست. اعلامیه مشترک امام خمینی و مراجع شرکت زنان در انتخابات. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. چون دولت آقای علم با شتاب زدگی عجیبی بدون تفکر در اصول قانون اساسی و در لوازم مطالبی که اظهار کرده اند زنها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت تصویب نامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتی داده شود که بدانند مسلمین ایران در چه شرایطی و با چه دولتهایی ادامه زندگی می دهند. لذا توجه عمومی را به مطالب ذیل جلب می نماید. 1. آقای وزیر کشور در طرحی که تقدیم آقای نخست وزیر کردند می نویسند به طوری که استحضار دارند در مقدمه قانون اساسی صریحاً مقرر است که هر یک از افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عمومی محق و سهیم می باشند و به موجب اصل دوم قانون اساسی مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. بنابراین محروم ماندن طبقه نسوان از شرکت در انتخابات نه تنها در قانون اساسی و متمم آن مجوزی ندارد، بلکه با توجه به جمله افراد اهالی مملکت در مقدمه قانون اساسی و با توجه به جمله قاطبه اهالی مملکت مذکور در اصل دوم مغایر آن نیز می باشد. و هیئت دولت تصویب نمودند که بند اول ماده 10 و بند دوم ماده 13 قانون انتخابات مجلس شورا و همچنین قید کلمه ذکور از ماده 6 و ماده 9 قانون انتخابات مجلس سنا پس از افتتاح مجلسین مجوز قانون تصویب نامه را تسهیل نماید حذف شود. و وزارت کشور را مکلف کردند که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویب نامه را تحصیل نماید. لازم است اشکالاتی که به این چند جمله است بیان شود. الف، اگر سهیم بودن زنها در انتخابات به طوری که آقای وزیر کشور مدعی است و از هیئت دولت نیز ظاهر می شود، موافق قانون اساسی است، تصویب هیئت دولت بی مورد است و درست مثل آن است که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کند. و اگر تصویب صحیح است، معلوم می شود به نظر هیئت دولت شرکت نسوان مخالف قانون اساسی است. ب، اگر سهیم نبودن زنها به عقیده آنها مغایر قانون اساسی است، مکلف کردن هیئت دولت آقای وزیر کشور را که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانون تصویب نامه را تسهیل نماید بی اساس است. و اگر مجوز قانونی می خواهد، معلوم می شود به نظر دولت شرکت زنها مغایر قانون اساسی است. آیا بهتر نبود که هیئت دولت با قدری فکر و تأمل تصویب نامه صادر می کرد که این تناقض گویی های واضح رخ ندهد؟ دو، مقدمه قانون اساسی غیر قانون اساسی است، بلکه کلام شاه وقت است و رسمیت قانونی ندارد و آقای وزیر کشور آن را بدون تأمل یا برای اقفال مورد استدلال قرار دادند. لکن بهتر بود تا آخر این مقدمه را مطالعه کنند که واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند. زیرا در همان مقدمه است که آمده اینک که مجلس شورای ملی بر طبق نیات مقدسه ما افتتاح شده است، پس اگر شرکت نسوان منظور بوده چطور ممکن است مجلس را بدون شرکت زنها بر طبق نیات مقدسه افتتاح نمایند؟ این عبارت صریح است به این که دوره اول مجلس طبق نیات شاه بوده و زنها در آن شرکت نداشتند. پس معلوم می شود که برای زنان حق نبوده است. 3. از بیان سابق معلوم می شود مراد از قاطبه اهالی مملکت که در اصل دوم است آن نیست که هیئت وزیران فهمیدند، بلکه مراد آن است که وکیل تهران وکیل همه ملت است و وکیل قوم نیز وکیل همه ملت است، نه وکیل حوزه انتخابیه خود، چنانچه در اصل سیوم متمم قانون اساسی به آن تصریح شده است. و دلیل بر این مدعا آن که بیشتر از 10 طبقه حق رأی ندارند با آن که جزء قاطبه اهالی مملکت هستند، پس باید تصدیق کنند که یا محروم کردن این طبقات مخالف قانون اساسی است و یا شرکت نسوان مخالف است. 4. فرضاً که در تفسیر این اصل خلافی باشد، به موجب اصل 27 از متمم قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین از مختصات مجلس شورای ملی است و آقایان وزرا حق تفسیر ندارند. 5. به نظر هیئت دولت که طایفه نسوان و سایر محرومین به موجب قانون اساسی حق شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تا کنون تمام دوره‌های مجلس شورا برخلاف قانون اساسی تشکیل شده و قانونیت نداشته است، زیرا که طایفه نسوان و بیش از 10 طبقه دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شدند و این مخالف با قانون اساسی بوده است. در این صورت مفاسد بسیاری لازم می‌آید که ذیلاً تشریح می‌شود. الف، کلیه قوانین جاریه در مملکت از اول مشروطه تا کنون لغو و بی اثر بوده و باید باطل و غیر قانونی اعلام شود. ب، مجالس مؤسسان که تشکیل شده به نظر دولت آقای علم خلاف قانون اساسی و لغو و بی اثر بوده و این دعوی بر حسب قانون جرم است و گوینده آن باید تعقیب شود. جیم، دولت آقای علم و جمیع دولت‌هایی که از صدر مشروطیت تا کنون تشکیل شده است غیرقانونی است و دولت غیرقانونی حق صدور تصویب نامه و غیره را ندارد، بلکه دخالت کردن آن در امر مملکت و خزینه کشور جرم و موجب تعقیب است. دال، کلیه قراردادها با دول خارجه از قبیل قرارداد نفت و غیر آن به نظر دولت آقای علم لغو و باطل و بی اثر است و باید به ملت اعلام شود. 6. حذف بند اول ماده 10 و بند دوم ماده 13 قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب شوال 1329 هجری قمری و حذف قید کلمه ذکور از ماده 6 و ماده 9 قانون انتخابات مجلس سنا مصوب 14 اردیبهشت 1339 که به استناد مقدمه قانون اساسی و اصل دوم است غیر قانونی است و برای دولت چنین حقی نیست، زیرا مستند چنانچه گفته شد باطل است. است. به علاوه از برای دولت نیز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شورای ملی نیست و به نص اصل 28 متمم قانون اساسی قوه مجریه از قوه مقننه همیشه ممتاز و منفصل خواهد بود. آنچه مذکور شد جنبه‌های قانون تصویب نامه غیر قانونی است. این تصویب نامه با اصل دوم و اصل 27 متمم قانون اساسی نیز مخالف است. روحانیت با هر فشار و مضیقه و اهانتی که دولت بر آن وارد کرده و در صدد وارد کردن است، تکلیف دینی و وجدانی خود را در این تشخیص داده که مصالح و مفاسد را به دولت‌ها و به جامعه مسلمین گوشزد کند و از نصیحت مشفقانه به زمامداران و اولیاء امور خودداری نکنند و آنچه را برای این ملت بدبخت ضعیف گرسنه بناست پیش آمد کند و آثار و نشانه آن یکی بعد از دیگری نمایان می شود به جامعه بشر برساند. با این اختناق جان فرسای مطبوعات و سختگیری دستگاه انتظامی که حتی برای طبع یک ورقه مشتمل بر نصیحت و راهنمایی یا پخش آن اشخاصی به حبس کشیده و مورد اهانت و شکنجه واقع می شوند، روحانیت ملاحظه می کند که دولت مذهب رسمی کشور را ملعبه خود قرار داده و در کنفرانس ها اجازه می دهد که گفته شود قدم هایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده، در صورتی که هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها که جزء احکام ضروری اسلام است معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است. روحانیت می بیند که پایه های اقتصادی این مملکت در شرف فرو ریختن است و بازار این کشور در حکم سقوط است، چنان که از پرونده های مربوط به سفته های بی محل که هر روز بر قطرش افزوده می شود، این مطلب واضح می شود و همینطور امر زراعت این کشور در معرض سقوط است. به دلیل اینکه در این مملکت که باید هر استانش زراعت مورد احتیاج تمام مملکت را بدهد، هر چند وقت به عنوان احتمال خشکسالی یا به عنوان دیگری تصویب نامه وارد کردن گندم صادر می کنند. بلکه چنان چه گفته می شود اخیراً به صورت آرد می آورند که آسیاهای ایران نیز از کار بیفتد. با این وضع رقتبار به جای آنکه دولت در صدد چاره براید، سر خود و مردم را گرم می کند به امثال دخالت زنان در انتخابات یا اعطای حق زنها یا وارد نمودن نیمی از جمعیت ایران در جامعه و نظایر این تعبیرات فریبنده که جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد. آقایان نمی دانند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بیش از هر کس نموده و احترام به حیثیت اجتماعی و اخلاقی آنها موجب شده است که از این نحو اختلاط مخالف با عفت و تقوای زن جلوگیری کند، نه آنکه خدای نخواسته آنان را مانند مهجورین و محکومین قرار داده. مگر فقط علامت عدم مهجوریت آن است که در این مجلس ها وارد شوند؟ اگر چنین است باید اول نظام بری و بحری و صاحب منصبان و اجزای امنیه و نظمیه و شاهزادگان بلافصل و اشخاصی که کمتر از 20 سال دارند از مهجورین و محکومین باشند. روحانیون تمام این پیشامدها را که اکنون می‌بینند و بعد خواهید دید پیش بینی کرده بودند و با صراحت در اعلامیه‌های 2-3 ماه قبل ذکر نمودند و حالا نیز خطرهای بالاتر و بیشتری را اعلام می‌کنند و از عواقب امر این جهش‌های خلاف شرع و قانون اساسی بر این مملکت و استقلال و اقتصاد و تمام حیثیت آن می‌ترسند و وظیفه خطیر خود را در این شرایط که همه ملت می‌دانند و می‌بینند ادا می‌کنند و با صراحت می‌گویند تصویب نامه اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بی‌اعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است و با اختناق مطبوعات و فشارهای قوای انتظامی و جلوگیری از طبع و نشر امثال این نصایح و حقایق اقدام به نشر آن به مقدار مقدور می کنند تا دولت‌ها نگویند ما تصویب نامه صادر کردیم و علما مخالفت نکردند و به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام برای جلوگیری می کنند. ملت ایران نیز با این نحو تصویب نامه ها مخالف است، به دلیل آنکه در 2-3 ماه قبل که فشار و ارعاب قدری کمتر بود، تبعیت خودشان از علمای اسلام به وسیله تلگرافات و مکاتیب و تومارها از اطراف و اکناف ایران اعلام نموده و لغو تصویب نامه غیرقانونی دولت را راجع به انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی خواستار شدند و دولت نیز قبول درخواست ملت را کرده و احاله به مجلس نمود. اینک که به وسیله حبس و زجر و اهانت به طبقات مختلف ملت از روحانیون و متدینین تسلط خود را بر ملت احراز نموده، بدون اعتنا به قوانین اسلام و قانون اساسی و قانون انتخابات، دست به کارهایی زده که عاقبت آن برای اسلام و مسلمین خطرناک و وحشت آور است. خداوند ان شاء الله دولت‌های ما را از خواب غفلت بیدار کند و بر ملت مسلمان و مملکت اسلام ترحم فرمایند. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیه و آله و غیبه ولینا و کسره عدونا و قله عددنا و شدت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا فصل علی محمد و آله و انا علی ذلک بفتح منک تعجله و بزر تکشفه و نصر تعزه و سلطان حقا تظهره فانا لله و انا الیه راجعون. سیره آفتاب. یکی دیگر از ویژگی‌های امام تکلیف گرایی ایشان بود، به طوری که اگر تشخیص می‌دادند که با اجرای کاری و برنامه‌ای به مقصد و قرب الهی می‌رسند، ملاحظه خوشنودی مردم و یا ناخوشنودی آنان را نمی‌کردند و ملامت و ملامتگران تردیدی در اراده الهی ایشان ایجاد نمی‌کرد. در اوایل مبارزات که اعلامیه‌های متعددی متعاقباً از ایشان صادر می‌شد، یکی از علمای تهران پیامی را برای امام فرستاد که چون حضرت عالی در اداد مراجع و صاحبان رساله هستید، زیبنده شما نیست که این اندازه اعلامیه بدهید، قدری آن را کم کنید. حضرت امام در پاسخ فرمودند که سلام مرا به ایشان برسانید و بگویید من نمی‌خواهم مرجع شوم، می‌خواهم به وظیفه‌ام عمل کنم.